اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خالصانه ترین سلام و صلوات تقدیم به پیشگاه خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و آرزوی سلامتی و همینطور ابراز ادب و احترام محضر همه عزیزانی که این بحث و گفتگو رو دنبال میکنن. همطوری که جناب عالی هم اشاره کردید، این جلسه دوم مباحثی است که با عنوان خلعهای قانونی و به تعبیری که بنده اون جلسه عرض کردم، مسائل قانونی و ناپایداری خانواده در خدمت دوستان هستیم. یه سوال بنده داشتم و عرض کردم که قوانین خانواده رو ما می توانیم در دو دسته کلان طبقه بندی بکنیم. در دسته نخست، نوع نگاه ما به موضوع بحث و خصوصی و قوانین والدین و فرزندان مورد بحث و بررسی باشه که تو اون جلسه توفیق داشتیم این کار رو هرچند ناتمام ولی به صورت گذر دارد. ما بعد مسئله مربوط به حقوق عمومی خانه، ما از این موضوع بحث مناسبات خانواده هست، یعنی اینکه از منظر تعهدات و یا هیئت مداخلات دولت در خانواده خواهیم ببینیم که چه کاستی هایی وجود دارد، خلعهای قانونی که اینجا احیانا وجود دارد و پیشنهادات ما برای حل مسئله کدامه. بنابراین در یک جمله کوتاه، موضوع بحث این جلسه شناس. مقدمه عرض بنده رو احتمالاً به دلیل قطع اتصال من با شما یه بار کوتاه عرض میکنم. عرضم این بوده که ما سازماندهی کردیم بحث را به دو بخش، حقوق خصوصی و حقوق عمومی خانواده. تو نشست اول خلعهای قانونی رو از منظر حقوق خصوصی خانواده بررسی کردیم در روابط همسران و والدین و فرزندان، اما تو این جلسه بنا داریم انشاءالله از منظر حقوق عمومی به مسئله بپردازیم. و منظور ما از حقوق عمومی مناسبات دولت و خانواده است، یعنی میخواییم ببینیم که از منظر تعهداتی که دولت در قبال خانواده داره، قوانین ما چه کاستی هایی داره، چه نارسایی هایی داره. بیگمان اگر این نارسایی ها شناسایی بشود و برای حل این مشکلات راهکارهای ارائه بشود، در حل مسائل خانواده بسیار مؤثر خواهد بود، حتی شاید از بحثایی که در جلسه اول به عرض شما رسید مؤثرتر باشه. خب ممنونم از دوستانی که زحمت کشیدن و اسلاید رو در معرض مشاهده گذاشتن. مشاهده می فرمایید که عنوان جلسه هم شده نارسایی قانون و ناپایداری خانواده از منظر حقوق عمومی. خب من خواهش می کنم تصویر رو، اسلاید رو یک مرحله لطف کنید ببرید جلوتر. خیلی ممنون. ملاحظه می کنید اینجا تحت عنوان آسیب شناسی خانواده، اونم از منظر حقوق عمومی. لطفا توجه داشته باشید، تأکید من به خاطر اینکه ذهنتون نره تو بحث‌های مربوط به حقوق خصوصی. ما کلن از قانون مدنی خارج شدیم، الان داریم قوانینی را مورد مطالعه قرار میدیم که اینها مبین تعهدات دولت در قبال خانواده هست. اینجا من در دو مرحله عرایضی دارم. در مرحله اول آسیب شناسی کلی دارم از منظر حقوق عمومی، و در مرحله دوم آسیب زدائی دارم. تو آسیب زدائی اون خلعهای قانونی رو و و احیانا راه حل هاش رو به اختصار عرض می کنم. برای علاقمندان به این بحث لازم اشاره بکنم کتابی از بنده اوایل همین 1400 منتشر شده با عنوان طراحی نظام جامع حمایت خانواده از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. این کتاب اگر علاقمندان دسترسی بهش داشته باشن 300 صفحه مطلبه و تماماً مباحث مربوط به حقوق عمومی خانواده و خلأها و مشکلاتی که حوزه وجود داره. و این کتاب بر اساس یک مطالعات نسبتاً طولانی من آسیب‌های خانواده را به سه منشأ کلی نادانی، ناتوانی و نافرمانی بازگردوندم. این سه مناشی مشکلات خانواده هستند، ریشه ها هستند، علت ها هستند. من از همه عزیزانی که تو این جلسه هستن عذرخواهی میکنم، نمیدونم اختلال اینترنت دیگه، بنده معذورم. داشتم عرض میکردم که مشکلات خانواده به سه منشأ کلی برمیگرده. یکی از اینها نادانی یا عدم آگاهی هست. همونطور که مشاهده میکنیم سنخ نادانی ممکنه فقهی حقوقی باشه و یا اخلاقی مهارتی. بخش دیگری از مشکلات خانواده به منشأ ناتوانی برمیگرده. اون هم شامل اختلالهای فردی مثل اختلالات روانی، اختلالات جنسی و بیماریهای مقاربتی یا به تعبیری STD در علم پزشکی که قانون مدنی ازش تعبیر کرده به امراض مقاربتی یا ساری. بخش دیگر ناتوانی به آسیب‌های اجتماعی برمیگرده مثل فقر و تنگدستی و بیکاری که از نوع اقتصادیه و یا اعتیاد، اعم از اعتیاد مصرفی و رفتاری و همینطور روابط فرازناشویی و مداخلات پیرامونی. سنخ دیگری از مسائل مشکلات خانواده از نافرمانی ناشی میشه به معنای مسئولیت گریزی که در فقه تحت عنوان نشوز و شقاق طبقه بندی شده. توی ساختاری که ملازمی فرمایید همه مشکلات روانشناختی، جامعه شناختی و فقهی و حقوقی طبقه بندی میشه. در حقیقت ما اگر از زن یا مرد یا والدی که به انتظارات قانونی پاسخ نداده مشکلاتی رو به وجود آورده بپرسیم یا او رو مورد بازخواست قرار بدیم که چرا به وظیفت عمل نکردی، در پاسخ ما ممکنه به یکی از این سه علت اشاره کنه. یعنی ممکنه بگه من نمیدانستم چه باید بکنم، یا ممکنه بگوید که میتونم ولی نمیتوانستم به وظیفم عمل کنم، و نیز ممکنه بگوید که میدانستم و میتوانستم ولی دوست نداشتم. در حقیقت در بخش سوم علت مسئله روحیه مسئولیت گریزی و تعرضه، اما در بخش اول مسئله عدم آگاهیه. میتونیم با قدری مسامحه این سه را به جهل، عجز و نشوز تعبیر بکنیم. من تو کتاب مفصل‌تر بحث کردم، اینجا به اقتضای زمان محدودی که در اختیارمون هست به همین مقدار تو این مرحله بسنده میکنم و فقط تأکید میکنم که شاید ده‌ها آسیب در این ساختار طبقه بندی میشه و ما دقیقاً از همین ساختار میتونیم استفاده کنیم و مشکلات خانواده رو از منظر عمومی شناسایی کنیم، اون خلأها رو شناسایی کنیم و براش راه حل بدیم. طبیعتاً و جنس مشکلات خانواده ما از نوع عدم آگاهی باشه، ما باید وارد یک پروسه‌ای بشویم که سطح آگاهی ها را ببرین بالاتر، یعنی نیاز به یک پروتکل‌های آموزشی و مهارت افزایی داریم. هم اینجا از منظر حقوقی داریم صحبت می‌کنیم، یعنی دولت باید یک برنامه آموزشی جامع را به اجرا بگذاره در مراحل مختلف. فرایند همسرگزینی نیازه به تشکیل خانواده است، همسرداری و فرزند پروری. وقتی جنس مشکل ما از نوع ناروانی باشه، طبیعتاً ما پروتکل‌های حمایت و تنبخشی نیاز داریم با توجه به جنس مشکلات. یعنی اگر اقتصادی یک نظام اقتصادی جامعی رو برای حمایت از خانواده ما نیاز داریم که من الان عرض خواهم که از منظر عمومی در این بخش مشکلات جدید. و اگر جنس مشکلات از نوع غیر ناتوانایی اقتصادی باشه، مثل حوزه اختلالات روانی و بیماری ها، اینجا یک نظام صلاح جامعه ما نیاز داریم برای تبخشی. و اگر جنس مشکل ما از نوع نافرمانی یا مسئولیت ریزی باشه، اینجا ما به یک بردهای غیر قضایی، شبه قضایی و قضایی نیاز داریم برای حل مسئله. به ترتیب ما در اسلاید بعدی اگر لطف بفرمایید یا من بزنم بخش بعدی برای یک لحظه این اسلاید، ملازمی فرمایید که ما راهبردهای خودمون رو طبقه بندی میکنیم به راهبردهای پیشینی و پسینی. منظورمون از راهبردهای پیشینی راه حل هایی هستن که جنبه پیشگیرانه دارن و قبل از ایجاد مسئله به کارمون میاد، و منظورمون از راه حل های پسینی راه حل هایی است که معطوف به حل مسئله است. یعنی مسئله به وجود آمده، اختلافی به وجود آمده، خانواده دچار بدکارکردی شده و ما در مقام حل مسئله هستیم. راهبردهای پیشینی رو ما بخش اول رو به آموزش و مهارت افزایی برای حل معضل نادانی، حمایت و توان افزایی یا توان بخشی برای حل مسئله ناتوانی، و در بخش سوم راه حل ها معطوف به مشکلاتی است که ناشی از نافرمانی است، غیر قضایی و قضایی تقسیم شده. البته میتونیم سگانش بکنیم، بگیم غیر قضایی، شبه قضایی و قضایی، چون بعضی از راه حل ها تا حدودی شباهت داره به راه حل های قضایی ولی قضایی هم نیستن. این ساختار کلی مسئله هست. من از الان با اجازه همه بزرگوارانی که این بحث رو دنبال میکنن، فهرستی از مشکلات خانواده را در بخش های مختلف به عرض شما میرسونم. در حوزه راهبردهای پیشینی، شاخه اول یعنی آموزش و مهارت افزایی، مسئله‌ای که ما الان درگیرش هستیم این است که ما در نظام حقوقی ایران و به تبع اون در حوزه اجرا توسط قوه مجریه هیچ طرح جامع و فراگیر آموزش خانواده‌ای نداریم. تکرار میکنم، ما هیچ طرح جامع و فراگیر، جامع کرد میکنم یعنی همه نیازها را به جای هدف ما آموزش بده، فراگیر کرد میکنم یعنی همه گروه های اجتماعی را پوشش بده در سراسر کشور، زوجهای جوان، جوانان در شرف ازدواج، والدین فرزندان دم بخت دارن و همینطور زوجهایی که فرزند دارن. چون ما قبلا عرض کردیم که آموزش ها یا باید ناظر به یا معطوف به نیازهای فقهی و حقوقی باشه یا ناظر به بعد اخلاقی مهارتی باشه. کافی نیست که ما فقه و آموزش بدیم، اینکه روحانیون بیان مسئله گو باشن لازمه ولی کافی نیست. مسئله ناظر به احکام شرعیه. کافی هم نیست حقوقدانان و خانواده را آموزش بدن، باید مهارت ها را هم آموزش بدیم.
افزون بر این توی فرایندی که ما داریم از تشکیل تا اداره و احیانا انحلال، ما طرح آموزشی ما باید ناظر به همه این مراحل باشه. گروه های هدف هم که عرض کردم، ما کشورمون فعلا دو طرح آموزشی که اونجا بنده دارم به صورت فراگیر داری، فراگیر که میگم ببخشید تعبیر فراگیر اینجا درست نیست، بگیم طرح ملی. یکی درس دو واحدی آموزش و بعد از دیگر خانواده و جمعیت، ظاهرن اگه شما نکنم اسمش خانواده و جمعیت، در دوره کارشناسی تدریس میشه و جایگزین درس خانواده و تیم خانواده شده که قبلا بود، که روی کرده درس بیشتر تنظیم خانواده و پیشگیری از جمعیت بود یا کاهش جمعیت بود، ولی در سالهای اخیر با عنوان درس دیگری با عنوان خانواده و جمعیت جایگزین اون شده. و این تفاوتشه باشید که این درس در دوره کارشناسی تدریس میشه و طبیعتا کسانی که به دانشگاه نرفتند این درس رو پاس نمی کنند، بنابراین فقط بخشی از جامعه هدف ما را یعنی جوانانی که در دوره دانشگاه تحصیل می کنند رو پوشش میده، اما بقیه جوانانی که به دانشگاه نمیرن این درس رو نمیگذرونن، همونطوری که خانواده ها یعنی والدین اونها هم این دوره آموزشی رو نمیگذرونن. یک طرح آموزشی دیگری در سالهای اخیر بنا شد اجرا بشه، از شورای انقلاب فرهنگی شروع شده، وزارت بهداشت متولی برگزاری این دوره ها شده تحت عنوان آموزش حین ازدواج. این طرح هم فقط در استانهایی که ریسک طلاق در اونجا بالا بود، حدود 10 استان بنا شده بود اجرا بشه و به تدریج توسعه پیدا کنه، که البته بعد از شروع این اپیدمی بیماری کووید 19 این طرح هم عملا جمع‌آوری شده و اجرا نمیشه و بعضی ها من دیدم که یا شنیدم که به صورت آنلاین دارن برگزار میکنن، اونم خودتون میدونید که در کشور ما به دلیل مشکلاتی که ما در حوزه فضای مجازی اختلال در سرعت اینترنت داریم این کلاس ها فاقد کیفیت لازمه. بدین ترتیب ما طرح جامع آموزش و مهارت افزایی در کشورمون نداریم و نتیجه هم این است که خانواده در ایران تشکیلش به روش صحیح نیست و بخشی از مشکلات خانواده هم دقیقا ناشی از همینجاست. در نظر بگیرید زوج جوانی که به دلیل عدم آگاهی از مهارت‌های یا پروتکل‌های شناخت انتخاب همسر و همینطور عدم آگاهی از مهارت‌های ارتباط سازنده با همسر و یا تربیت فرزند، ببینید که چه مشکلاتی در خانواده از این منظر وجود میاد. این مشکلاتی که ما در حوزه آموزش و مهارت افزایی داریم، خوشبختانه این مشکل در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که همین سال 1400 آبان 1400 نهایی شده و به دولت برای اجرا ابلاغ شده رفع شده به لحاظ حقوقی، ولی به لحاظ اجرایی به نظرم غیر قابل اجراه به دلایلی که عرض می‌کنم. قبلا این نکته رو متذکر بشم، در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شده که دولت باید آموزش حین قبل از ازدواج، حین ازدواج و 5 سال پس از ازدواج را با پوشش بیمه همگانی و تکمیلی اجرا کنه. این تو قانون برنامه ششم توسعه بود که امسال سال پایانی اجرای قانونه. قبل از ازدواج که اصلا اجرا نشده، 5 سال بعد از ازدواج هم که اجرا نمیشه، فقط حین ازدواج اونم 10 استان قرار شده بود اجرا بشه که خودتون در جریان هستید چگونه. بنابراین این قانون که قانون برنامه ششم توسعه هست اجرا نشده. قانون برنامه ششم توسعه ما قانون تسهیل ازدواج جوانان رو داشتیم که اونجا هم بر مقوله آموزش تاکید شده بود، هم به درستی اجرا نشده. تو این قانون جوانی جمعیت، قانون حمایت از خانواده جوانی جمعیت که آبان امسال ابلاغ شد، دفاتر عقد و ازدواج موظف شدند سند رسمی ازدواج را به زوجها وقتی تحویل بدهند که اونا دوره‌های آموزشی را گذرانده باشند و یک گواهی ارائه دفترخانه بکنند، دفترخانه اون گواهی رو بایگانی کنه و سند ازدواج رو به اون تحویل بده. ولی به نظر از شرایط کنونی قانون غیر قابل قیاس، به خاطر اینکه زیرساختاش مهیا است. زیرساختا که میگم یعنی بودجه کافی در اختیارشون نیست، مربی و به اندازه کافی در سراسر وجود نداره، منابع آموزشی مشخص نیست. برای من سوال برانگیزه نماینده محترم با وجود آگاهی از اینکه زیرساختا این قانون فراهم نیست، چطور اجرای این قانون را 15 روز بعد از تصویب و اطلاق تعیین کردن؟ ای کاش مثلا میگفتن که از اول سال 1400. به هر صورت خلاصه این قسمت عرایض بنده این است که ما در کشورمون به رغم اینکه در قوانین بالادستی بر مقوله آموزش و مهارت افزایی در 3 مقام قبل هیم و 5 سال بعد در بار تاکید شده، ولی در قوانین اجرایی که قوه مجریه باید اجرا کنه این قوانین کاستی‌های جدیه و در عمل هم تا کنون این تعریف جامعه و فراگیر رو عملیاتی نکرد. اما در حوزه حمایت و توان‌افزایی من فایل قانونمایی رو برای دوستان از طریق ایتاب گذاری میکنم، اگه بتون اون رو هم آقای مهدیان، من دسترسی از لپتاپ امکان فراهم هست الان که من از خودم استفاده
بکنم؟ بله آقای دکتر، الان برای اون دسترسی ایجاد کردم. بله آقای دکتر،
عرض بنده این است که ما یک کار دیگه‌ای که در راهبردهای پیشینی باید انجام بدیم، با توجه به اینکه قبلا از بخش قابل توجهی از مشکلات خانواده ناشی از ناتوانی در ایفای وظایف خانوادگی است، علل قاعده ما باید در بخش پیشینی یک فرایندی یا یک طرحی رو داشته باشیم که بتواند توان بخشی رو برای ما برای جامعه هدف ما فراهم بکنه. چون ناتوانایی ها رو باز تقسیم کردیم به دو بخش، ناتوانی اقتصادی و غیر اقتصادی یا مالی و غیر مالی، طبیعتاً طرح جامعه حمایت ما هم شامل هر دو بخش باید بشه. من الان خدمت شما عرض کنم متاسفانه در این حوزه ما مشکلات جدی داریم. مطالبی که الان عرض میکنم، مثلا در ماده 11-29 قانون مدنی ما متن مقررات مدنی خیلی زیاده، پیدا کردن اون به مورد نظر برای عزیزان ما یه مقدار دشوار باشه. من اگر بتونم متن قانون رو، اون ماده مورد نیاز رو از طریق بخش یادداشت های همینجا در معرض مشاهده قرار میدم، ماده 11-29 این از جمله قوانینی است که در قانون مدنی آمده، ولی من نگاه هم این قانون الان از در حقوق عمومی خانواده هست. ماده 11-29 خب جناب مهدیان، من گوشه متن ماده رو گذاشتم مقابل مجازه هست برای عزیزان؟
بله استاد، تو صفحه گفتگو دوستان دارن میبینن استاد. یاد ماده 11-29 بفرمایید استاد.
ماده 11-29 رو ملاحظه فرمایید. من خورده نگیرید که این قانون مدنی ناظر روابط خصوصی زن و شوهره. من نظر حقوقی الان میخوام این ماده رو مورد نقد قرار بدم. این ماده میگوید در صورت استنکاف در از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم کمش و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. ببینید عزیزان، صدر این قانون ناظر به نشوز زوجه که من تون طبقه بندی ها تحت عنوان نافرمانی آوردم. نشوز یعنی امتناع وظایف همسری، یعنی اینکه مثلا مرد به رغم تمکن مالی از انفاق همسر سر باشد. اما ذیل این قانون ناظر به عجز شوهر از دادن نفقه است. شوهر ناشز نیست، عاجز یا ناتوانه، پول نداره نفقه بده، درآمد نداره، از کار افتاده است. سوال این است که آیا حکم هر دو، یعنی نشوز و عجز، از نظر حقوقی یکیه؟ قانون یکیه، یعنی هر دو صورت زن حق دارد درخواست طلاق کند و هم مرد را مجبور به طلاق می کند. در حالی که عرض بنده این است که به فرع دوم، یعنی بخش اخیر قانون، می رود در حیطه تعهدات دولت. یعنی اگر شوهر ناشز از انفاق، چون تمکن مداره و نفقه نمی دهد، به فرمان خدای متعال در قرآن که فرمود فامساکن به معروف او تسریحون به احسان، زوج باید میان دو امر یکی را انتخاب کند، یا همسرش را به شایستگی نگه دارد یا او را به نیکی رها کند. حالا اگر نفقه نمیدهد به رغم اینکه تمکن مالی، پس داره امساک اضراری میکنه. در این صورت دادگاه مجبورش میکند که رفتارش را اصلاح کنه یا همسرش را رها کنه. اما اگر مشکل شوهر از نوع نشوز نیست بلکه عجزه، وقتی شوهر مجبور می شود همسرش را رها کند و تفش دهد که مشکل خانواده به روش های جایگزین قابل حل نباشه، و چون مشکل اینجا اقتصادیه، راه حل جایگزین داره و اون تأمین مالی از بیت الماله. لطفا توجه داشته باشید، اجبار مرد عاجزه از انفاق به طلاق همسر با تعهدات دولت در حمایت از خانواده مغایرت آشکار داره. چون مردی که عاجز از انفاقه، عملا یا فقیره یا مسکینه یا رفته قرض کرده برای تامین مالی خانواده و از بدهکاره، و این میره در اون آدم از صدقات الفقراء و ساکین تا آخرش داره والغارمین بدهکاران. همون روای آیات همون آیه زیلش روایاتی وجود داره که در صورتی که صدقات از زکات و صدقه مالی خاص و خمس جواب نیازهای مالی خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست را، که در مسئله ما الان بد سرپرستی نه بی سرپرستی، که ما الان در ادامه گفت که در حوزه زنان بی سرپرست هم ما مشکل خلأ قانونی داریم، ولی اینجا الان شوهر هست و خانواده بی سرپرست نیست، ولی چون عاجز از انفاقه اینجا بد سرپرسته. اینجا راه حل نظام حقوقی ما در حقوق خصوصی طلاقه، یکی از منظر حقوق عمومی راه حل طلاق پذیرفته نیست، چون مرد عاجزه و نه ناشد. پیشنهاد من این است که بخش اخیر ماده 11-29 هست بشه و از منظر حقوق عمومی تعهدات دولت جایگزینش بشه. حد می‌زنم در جلسه قبل چون مختصری راجع به این صحبت کردم، شرح و بسط این مسئله رو رها می‌کنم. علاقمندان بلستن این بحث رو دنبال بکنن، هم می‌تونن به اون کتابی که کردم مراجعه بفرمان، هم می‌تونن به مقاله‌ای که از بنده منتشر شده و در فضای مجازی فایلش قابل دسترسی هست. عنوان مقاله هست. اینجا می نویسم ناداری شوهر طلاق قضایی یا تأمین اقتصادی. ناداری شوهر طلاق قضایی تأمین اقتصادی، عرض بنده این است که نظام حقوقی ما در مورد ناداری شوهر، ناداری که ناشی از تنپروری نیست بلکه ناشی از عجز از انفاق یا اعثاره، راه حل نظام طلاق قضایی، در حالی که به نظرم باید اینجا تأمین اقتصادی، یعنی خانواده بسترپرست از نظر اقتصادی در بیت المال سهمی داره. من احادیثش رو هم در اون مقاله و در این کتاب آوردم، عزیزان میتونن مراجعه کنن. بنابراین یکی از مشکلاتی که ما الان در حقوق داخلیمون از منظر حقوقی عمومی داریم این است که دولت اینجا زیر بار مسئولیت‌های خودش نرفته، وظیفه اش را بر عهده نگرفته. دولت که میگم منظورم قوه مجریه نیست، قانون باید که قوه مجریه اجرا کنه، قانون اصلاح بشه، تأمین مالی بشه، قوه مجریه اجرا کنه. مشکل دیگری که ما در بخش اقتصادی در قوانین خودمون داریم، ماده 1007 قانون مدنیه. باز من از منظر حقوق عمومی میخوام اینو عرض بکنم. ماده 1107 قانون مدنی، باز هم همینجا توی این نرم افزار ملاحظه بفرمایید، این بعد از انقلاب اصلاح شده. متن اصلاح شده این قانون اینه: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل تا آخر. این قانون تو اصلاحش نیازهای درمانی و بهداشتی رو هم اضافه کرده، از این جهت قابل تقدیره. ولی با توجه به این که همه این عطف شده به اون غیر متعارف، گفته همه نیازهای متعارف از قبیل مسکن، البسه، غذا تا نیازهای یا هزینه‌های درمانی و بهداشتی، نتیجه این است که تعهد شوهر تأمین هزینه‌های درمانی و بهداشتی همسر محدود به بیماری‌های متعارف. نتیجتاً اگر همسر مردی به یک بیماری تب‌العلاجی مبتلا بشه که درمان آن سخت و نیازمند صرف مال کثیر هزینه زیاده، از باب نفقه بر عهده شوهر قرار نمیگیره با این قانونی که الان ما داریم. هیچ فرقی هم نمی‌کنه که شوهر متمکن باشه یا نباشه، تعهد شوهر محدود هست در هزینه‌های درمانی متعارف. این به لحاظ فقهی البته اختلافیه، ولی قانونگذار متاسفانه از یک مبنای انتخاب کرده، مبنایی رو پذیرفته که تعهد شوهر رو محدود کرده به هزینه درمان بیماری‌های متعارف. اکنون سوال بنده این است که اگر مردی همسرش بعد از ازدواج مبتلا به یک بیماری صعب العلاج بشه که متعارف، یعنی همگانی نیست، فرایی نیست، بعضی استثناء مبتلا میشن، ممکن است 100 نفر یه نفر مبتلا بشه، اینجا اگر تعهدی به تأمین هزینه درمان نداشته باشه، همسری مرد باید چه کنه؟ ممکنه بهم بفرمایید که اگر مرد مکلف بشه که هزینه درمان بیماری همسرش رو بلغ ما بلغ هر چقدر شد بپردازه، این ای بسا به حرج رو منجر بشه. بعد این اشکال درست، ولی از این طرف هم بنده عرض میکنم که اگر شوهر تعهد نداشته باشه هزینه درمان بیماری همسرش رو بپردازه، همسر او از یکی از ضروری ترین و مهمترین نیازهای خودش که بحث حق اقامت محروم میشه. قانونگذار اینجا جانب شوهر رو گرفته و او را معاف شناخته. من عرضم این است که این قانون دو تا نقص داره و در حقیقت در یک فرایند طولی باید اصلاح بشه. اولا باید بین مردانی که تمکنی دارن با اونهایی که تمکن مالی ندارن فرق بذارید. یعنی شوهری که متمکن از تأمین هزینه های درمان همسرش هست اونو مکلف بشناسیم، اما در طول آن در مورد مردی که برای تأمین هزینه های درمان همسرش به حرج میفته، در این صورت باید دولت از بیت المال برای درمان این زن مبتلا به بیماری خاص اقدام بکنه، چون حق سلامت در همه جای دنیا جز حقوق شهروندی است و این انسان از حق سلامتش باید بهره‌مند باشه و اینجا چون شوهر قادر به تأمین مالی نیست، دولت باید اینو جبران بکنه. من به نظرم اینم یک اختلاف دیگری است که نظام سن این قانون نباید در قانون ما اینطوری به این شکل باشه، با تعهد دولت ناسازگار. مشکل دیگری که باز ما از منظر عمومی داریم در حوزه اقتصادی در زنان سرپرست خانواره. دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما در ایران 21 میلیون خانوار داریم که از این 21 میلیون حدود 3 میلیون خانوار زن سرپرستند. 3 میلیون خانوار، یعنی هر خانوار رو ما اگر حداقل 3 نفر در نظر بگیریم، حتی 2 نفر نظر بگیریم، یعنی یک زن با یه بچه مثلا، گاهی جمعیت این خانوار میشود 2 برابر. و اگر خانواده های زن سرپرست رو اعم از خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست بگیریم، چون گاهی خانواده مردش یعنی سرپرستش زنده است ولی به دلیلی بسیار مثل زندانی بودن، مثل افتادگی و بیکاری قادر به ایفای وظایف سرپرستی نیست. گاهی هم نه، سرپرست خانواده فوت شده، شوهر از هم جدا شدن، حضانت فرزندش رو بر عهده داره. جمع کثیری از خانواده ما در این تعریف قرار میگیرن و ما در کشورمون هیچ قانون جامعی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار نداریم. قانون برنامه ششم توسعه دولت رو مکلف کرده بود که طرح جامع حمایت از زنان سرپرست خانواده رو تهیه کنه و به لایحه به دولت به مجلس بیاره. دولت سابق توسط مرکز امور زنان و خانواده یک لایحه رو تهیه کرده، تقریباً طرح جامع برده هیئت وزیران مصوب کرده، اواخر مجلس قبلی به مجلس آورده، خورده به تغییر مجلس و در پی اونم تغییر دولت، کلن اون لایحه بایگانی شده. یعنی قانون برنامه ششم توسعه که امسال سال پایانی شدن، اون الزام قانونگذار به بار ننشسته. بزرگوار این توجه به این مباحث، آیا دولت از بیت المال تا به حال کمک کرده؟ این وجود نداره. قانون جامع زنان سرپرست خانوار به تصویب نرسیده. 5 سال قانون برنامه ششم توسعه سفری شده، 1 سال هم گویا تمدید میشه به خاطر اینکه خود به تغییر دولت ها، ولی این لایحه به رغم اینکه به مجلس رسیده، مجلس عوض شده و گویا روی کرده مجلس تغییر کرده و اعتماد نداشته به دست پخت دولت قبلی، انتظار میرفته که اونو بایگانی نکنه و یه پروژه مثلا 6 ماه بیاد ویرایشش کنه، ادیتش کنه و برای تصویب در صحنه مجلس و در پی اون ابلاغ به دولت اقدام جدی بکنه. مستقر ایران مجلس ها عوض میشن، اگه ساختار سیاسی روی کردش عوض شه، دولت ها عوض میشن، یه بیعتمادی نسبت به نتایج فعالیت های دولت های قبلی و مجلس های قبلی وجود داره. الان زنان سرپرست خانواده در ایران در 3 دسته طبقه بندی میشن. 1 دسته زنانی هن که شاغلن و درآمد دارن، 1 دسته زنانی هن که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد و دستگاه حمایتی هستن که البته حمایت های ناکافی دریافت میکنن، و طیف دیگری اصلا تحت پوشش هیچ دستگاه حمایتی هم نیستن. و ما یک خلأ جدی داریم و میدونید که جمعیت خانوار من عرض کردم 3 میلیون جمعیت کمی نیست. اینها خانوار هستن و نمیتوانند نیازهای اقتصادی خودشون رو تامین بکنند. اینم در حوزه توانبخشی اقتصادی. مشکل دیگری که باز از نظر اقتصادی ما داریم، اینم تمنا میکنم راجع به فرمایید و بحث مهمیه، مربوط به مشکلات مهریه است. خب مهریه راه حل‌هایی در حقوق خصوصی داره که من در جلسه قبل به عرض شما رسوندم. ماده 85 و 86 به زوجه اجازه داده و حق داده که خودش برای استیفای مهریه اقدام بکنه از طریق عدم تمکین و عدم ایفای وظیفه زناشویی شوهرش تحت فشار. همچنین به زن اجازه داده که برای استیفای مهریه به مقامات ثبتی و یا مقامات قضایی مراجعه کنه، اقدام به توقیف اموال شوهر کنه، اقدام به بستن حساب بانکی شوهر بکنه و حتی درخواست کنه که شوهر به زندان بیفته. لطفاً به این نکته که عرض میکنم توجه داشته باشید. وقتی که ما به قوانین این چنینی مراجعه میکنیم، میبینیم که از مهریه در نظام حقوقی ما حقوق عمومی هیچ حمایتی به عمل نمیاد. دولت به معنای حاکمیت در مقابل این مسئله منفعل منفعله و اساساً مسئولیت گریزه. یعنی چی؟ دو فرض را در نظر بگیرید. یک فرض این است که شوهر در قبال تعهدی که به همسرش در خصوص مهریه داره تمکن مالی دارد و میتواند مهریه را تسلیم بکنه ولی سرباز میزنه. اینجا مثل مسئله ناشزه، طبیعتاً میتوان اون رو تحت فشار قرار داد، اموالش رو توقیف کرد و اگه لازم شد حبسش کرد. اما اگر مرد عاجزه از تسلیم مهریه شد، اینجا علل قاعده مالی نداره توقیف بشه و از اون طرف هم زندانی کردن بدهکار مستأصل هم مشروع نیست، چون قرآن فرمود فنبغتکم الی میسره. راه حل قضیه چیه؟ چون بحث ثبات و پایداری خانواده مطرحه، راه حل قضیه مسئولیت پذیری اقتصادی دولت. چگونه؟ ببینید بزرگواران، ما در فقه اسلامی دو تا باب داریم. یه باب تحت عنوان مستثنیات دین مطرح شده تو فقه که از قضا این وارد قانون شده. یعنی وقتی که مثلا زوجه میره دادخواست میده برای استیفای مهریه، دادگاه برای توقیف اموال شوهر مستثنیات دین رو باید کنار بگذاره. منزل مسکونی متناسب با شأنش، خودروی زیر پاش، اساسیه منزلش و از این چیزها. اون وقت در بسیاری موارد وقتی مستثنیات دین استثناء بشه، چیزی نمونه که زن بخواد مهریه‌اش رو استیفا بکنه. قانون ما به همین مقدار بسنده کرده، میگه شوهر بدهکاره، قبول، سند بدهکاریش هم سند مهریه، ولی چون جز مستثنیات دین مالی نداره، بنابراین من نمیتوانم مهریه زن را یعنی بستنکار را برای او استیفا بکنم. المفلس بی امان الله مشکل را حل نشده رها میکنه و البته خود زن مجبور میشه شوهر تحت فشار بذاره، مثل اینکه تقسیط کنه قسطی بگیره، مثل اینکه تمکین نکنه تا مهریه‌اش رو تا قسط آخر دریافت کنه و در همین شرایط نفقه‌اش هم بگیره و اون کلاف سردرگمی که من در جلسه اول توضیح دادم. در حالی که غیر از باب مستثنیات دین در فقه اسلامی ما یک باب دیگری داریم تحت عنوان باب وجوب اداء دین مؤثر. اگه بزرگواران به منابع فقهی مراجعه بکنند، به منابع حدیثی مثل وسائل، یک بابی داره، باب وجوب اداء دین مؤثر. یعنی اگر این شوهر مؤثر شناخته شد در تسلیم مهر مثل سایر دیون، حق دارد از بیت المال وام بگیرد، دینش رو ادا کند و بر اساس روایات موجود اگر بمیرد و نتواند دینش رو گردانه به بیت المال، آنچه را که از بیت المال گرفته صدقه است. منتها برای اینکه باب سوء استفاده هم بسته بشه، تو روایات ما شروطی هم پیش بینی شده، مثل اینکه این بدهکار اهل اسراف نباشه، اهل افساد نباشه، زیاده روی نکرده، رفتار متعارف اقتصادی داشته باشه. می توانیم قوانین کنونی را یک تبصره‌ای بهش بزنیم و بگیم در صورتی که مهریه متعارف باشه، مثلا تا سقف مهر السنه، دولت بتواند از مهریه‌ای که حداکثر تا مهر السنه هست از شوهر مستأصل حمایت کنه. یعنی بگه اگر مهریه تا مهر السنه باشه و شوهر عاجز از تسلیم مهریه باشه، دولت میتواند به او تسهیلاتی بده یا به او معرفی نامه بده به بانک و خودش هم ضمانت کنه که اگر این مرد نتونست قسط رو پس بده، دولت بتونه سازوکار رو در پیش بگیره. عزیزان، اینها تو فقه ما پیشبینی شده و اگر بگوییم منابعش از کجا، باز توی فقه منابعش هم پیشبینی شده. ببینید، خمس، زکات، صدقات، انفال که شامل منابع طبیعی مثل نفت و گاز و زمینه‌های بائر و همینطور موقوفات عامه و اموال مجهول المالک و ترکی بلا وارث و همینطور در زمان ما مالیات‌های حکومتی، و وقتی اینا تجمیع بشه مال فراوانیه. به نظر میرسد که دولت جز اولویت، من تاکیدم اینه، دولتی میگم اینجا منظورم خصوص قوه مجریه نیست، منظورم از دولت حاکمیته. به لحاظ فقهی هم درباره وجوب اداء دین مؤثر در فقه دو تا حدیث آمده که مهریه را از این قاعده مستثنا کرده، ولی هر دو تا حدیث ضعف سند داره و فقهای ما سندش را معتبر نمی‌دانند و مهریه رو هم شامل همون قاعده کلی باب وجوب اداء دین مؤثر می‌دونند. نتیجتاً در فقه دو تا باب داریم که این دو تا همدیگر رو تکمیل می‌کنند، یکی مستثنیات دین و دیگری باب وجوب اداء دین مؤثر. ولی مستثنیات دین رو قانون شد کردی، باب وجوب اداء دین مؤثر قانون نشده. در حقیقت اون بخشی که مربوط به مسئولیت دولت بوده قانون نشده و دولت از این مسئولیتش تغافل کرده. اگر عزیزان مایل هستید، باز مقاله دیگری از من منتشر شده غیر از همون کتابی که عرض کردم، این مقاله هم در دسترس شما هست. من عنوان مقاله رو هم معرفی بکنم برای عزیزانی که میخوان مطالعات تکمیلی داشته باشن و مستنداتش رو از منابع مربوطه مشاهده بکنن. عنوان مقاله بنده هست: مسئولیت دولت در حمایت از بدهکاران مهریه. تأکید میکنم مسئولیت دولت در حمایت از بدهکاران مهریه. اون مقاله قبلی هم اسمش بوده ناداری شوهر، طلاق قضایی یا تأمین اقتصادی، اما این یکی اسمش هست مسئولیت دولت در حمایت از بدهکاران مهریه. این عنوان مقاله است، منتشر شده در دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده، شماره 14. این هم ایرادی است که به این بخش قانون یعنی مهریه از منظر حقوقی وارد فرمودن که بله درست، واقعا در مورد مهریه دولت درست عمل نکرده. واقعا چرا باید موقع طلاق مهریه داده شود؟ چرا ورود در زندگی مشترک مهریه، چرا در لابد منظورش که در بعد ورود مهریه رو پرداخت می‌کنند؟ واقعا باید روی این زمینه بیشتر کار شود. ببینید بزرگوار، من حرفم چیزی دیگری است، گویا سوء تفاهم شده. اینکه مرد باید مهریه هم سرش رو بده که حرفی نیست، به اینکه فرض فرمود سر سفره عقد مهریه همسر پرداخت بشه، این تو سیره اهل بیت هست، ولی خود زن ممکنه نخواد مهریه رو سر سفره عقد بگیره و بخواد اونو برای روز مبادا نگرش داره و از کارکرداش استفاده کنه، این مسئله نداره. ولی حرف بنده این است که مهریه در زمان ما اگر زوج عاجز از تسلیم مهریه باشه، دولت هیچ حمایت از بدهکار مهریه نمی کنه. ممکنه بگید مهریه ها به شدت نامتعارف نجومی شده، این درسته، دولت برای اینکه زمینه‌ای ایجاد بشه که مهریه ها کاهش پیدا کنه، میتونه از مهریه های متعارف که مثلا مهر السنه باشه حمایت حقوقی بکنه. بگید من از مهریه های متعارف که شوهر عاجز از انفاع از تسلیم مهره حمایت میکنم. چگونه؟ یا از منابع در اختیارش مام میده و به صورت قسطی از شوهر دریافت میکنه، یا منابعی رو تعریف در اختیار بانک ها قرار میده و چنین آدمایی رو به بانک معرفی میکنه، بانک بهشون وام میده، نه وام‌های با بهره های آنچنانی که مهریه مثلا 50 میلیونی بشه 300 میلیونی 20 میلیون کمتر و بیشتر، با اون سیستم بهره های مضاعف خسارت و خسارتی که بعضی وقتا واقعا هم اینطوری میشه. اینا همشون توی فقه ما پیش بینی شده، ولی هم تو فقه ما فردگرایی غلبه داشته، یعنی تو فتاوا نمود پیدا نکرده. قانونگذار هم خواسته مسائل فقط در حقوق خصوصی حل و فصل کنه و از منظر عمومی مسئله رو ندیده. در حقیقت اون بخشی که مربوط به وظایف دولت بود، دولت و حاکمیت، به نظرم اینجا تغافل کرده. این که فرمودید اگر دولت این کارو بکنه آمار طلاق به شدت پایین میاد، خب بله درسته، منم الان دارم همین مطلب رو عرض میکنم. این که ما فقط بخواییم اون خانواده رو در اون خصوصی تعریف بکنیم، این به نظر صحیح نمیاد و به همین دلیل من عرایضم رو اینجا در دو بخش حقوق خصوصی و حقوق عمومی سازماندهی کردم و الان دارم از منظر حقوق عمومی مسئله رو دنبال میکنم. میریم توی بخشای دیگر. تو حوزه سلامت هم من عرض کردم ماده 1307 قانون مدنی و علاوه بر اون قوانین حمایتی فراوانی که توی این قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش بینی شده که بعید به نظر میرسه به پروسه اجرا برسه، به خاطر اینکه منابع مالی در اختیار نیست، حداقل از نظر زمانی این قانون درست به موقع تصویب نشده. من همینجا تشکر بکنم از نماینده محترم مردم شریف اصفهان آقای دکتر بانکی‌پور که در تصویب این قانون خیلی پیگیر بود. منتها من عرضم این است که این قانون بار مالی فراوانی رو بر عهده و دوش قوه مجریه میذاره که در شرایط کنونی احتمالاً تأمین این منابع کار شاقی باشه، ولی در دراز مدت این قانون میتونه راهگشا باشه. میریم در حوزه خدمتتون عرض کنم که من قبل از اینکه وارد اون مرحله پسینی بشم، دو سه نکته میخوام یادآور بشم. غیر از این که ما در حوزه قانونگذاری کاستی های جدی داریم، در حوزه اجرای قانون هم پرونده دولت ما چندان قابل قبول نیست. ببینید من چند نمونه رو براتون بگم. برخی از قوانین که مبین وظایف اقتصادی برای دولت در حمایت از خانواده بوده، در مقام اجرا مورد بی‌توجهی قرار گرفت. مثلا قانون حمایت خانواده سال 53، یعنی قبل از انقلاب، توی این قانون از صندوق حمایت خانواده نام برده شده. تأکید میکنم قانون صندوق حمایت خانواده در قانون حمایت خانواده سال 53 ماده 14 میگه وجوه موضوع این ماده و ماده 11 به صندوق حمایت خانواده که از طرف دولت تأسیس می شود پرداخت خواهد شد. این صندوق هیچ وقت تأسیس نشد، نه قبل انقلاب نه بعد انقلاب. مثلا عرض می کنم اگر ما یک صندوقی به اسم صندوق حمایت خانواده داشته باشیم، منابع مالی صندوق از طرف دولت و کمک‌های مردمی تأمین بشه که حالا من به بعضیش میتونم اشاره بکنم، همین مواردی که من تا الان عرض کردم از حل همون صندوق قابل تأمین، یعنی همون ماده 11-0 ماده 11-29، همین مشکلاتی که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هست که مردم برن زندان مستفسیات دین رو میکنن ولی وجوب ادای دین موثر پیش بینی نکردن، میفرمایید که خب این منابع مالیش از کجاست؟ من عرضم اینه تو فقه منابع مالیش خونه. اینجا ما یک صندوقی نسبت در مورد خانواده نیاز داشتیم به نام صندوق حمایت خانواده. مثلا عرض میکنم ببینید الان قوه قضاییه در مجتمع‌های قضایی خانواده تمام پرونده‌هایی که اونجا به جریان میفته دادخواست داده میشه، هزینه دادرسی گرفته میشه. ای کاش هزینه دادرسی مجتمع‌های قضایی خانواده در سراسر کشور به صندوق حمایت خانواده واریز می‌شد، نه اینکه به حساب قوه قضاییه واریز بشه برای احیانا پرداخت و پرداخت و کارکنان. اونو باید دولت از مجرای دیگری تامین کنه، اونم نیازه. یا مثلا برای توسعه زندان‌ها، چرا ما بودجه رو برای توسعه زندان در هزینه کنیم ولی این بودجه رو وارد صندوق حمایت خانواده نکنیم که اساسا زندانی نداشته باشیم؟ من عرضم اینه، این صندوق حمایت خانواده بودجهش بخشیش از دولت، بخشیش الان شما نگاه کنید، ما اگه بخوایم بریم گواهی نامه بگیریم، اون سابقا الان جدیدم لابود همینطوره، یه فیشی به ما میدن میگن که بریم یه الف رقم مردم بدن، دو برابرشو من میدم. این صندوق حمایت خانواده هیچ وقت تأسیس نشد. دو، در قانون تسهیل ازدواج جوانان از صندوقی به نام صندوق اندوخته ازدواج جوانان نام برده شده. این قانون سال 84ه، میگه به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه اساس صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و و و توسط دولت ظرف 3 ماه باید تهیه به تصویب مجلس برسه. ولی عزیزان سال 84 که الان 1400ه، چنین صندوقی اصلا وجود خارجی نداره. صدای منو داریم؟ قطع نشده انشالله که. ممنونم، متشکرم. چون گاهی به تلفن من زنگ میخوره، منم از اینترنت گوشی دارم استفاده میکنم، نگرانم اختلالی دارم. پس صندوق حمایت خانواده تشکیل نشد، صندوق اندوخته ازدواج جوانان تشکیل نشد و تمام مواردی که در این قانون پیشبینی شده هیچ کدومش، مثلا وام ودیعه مسکن، احداث مسکن موقت، مساعدت در برگزاری جشن‌های ازدواج، مقرری ماهانه قرض الحسنه به زوج‌های جوانان، اینا همه‌شون تو قانون تسهیل ازدواج جوانان پیش‌بینی شده بود و منابع مالیش هم بنا بود از همین صندوق. ولی این صندوق وجود نداره. بعدها تحت عنوان صندوق مهر رضا در دولت جناب آقای احمدی نژاد تغییر نام داده، خود دولت این کارو کرده، اونم الان به دلیل احتمالاً منابع مشکلات مالی در اجرا ما مشکل داریم. خب حالا من اگر اجازه بدید یه چند دقیقه ای، چون زمان جلسه‌ام به سرعت در حال سفری شدنه، ما در حوزه درمان اختلالات هم غیر از اون ماده 11 صفحه‌ای که براتون افسردم چند تا مشکل دیگه هم داریم. یک مشکل برمیگرده به طرح گواهی سلامت حین ازدواج. مستحضرید که زوجهایی که میخوان ازدواج کنن قبل از اینکه عقد کنن، ببخشید قبل از اینکه ازدواجشون عقدشون به ثبت برسه، معرفی میشن به مراکز سلامت برای گواهی سلامت. به صراحت قانون حمایت خانواده سال 91 اینا باید در مرکز سلامت تست بدن و از برخی بیماری های واگیردار و مسئله اعتیاد گواهی سلامت دارن. این قانون مکلف کرده وزارت بهداشت رو که فهرست بیماری هایی که طرفین باید نسبت به اون واکسینه بشوند به روز رسانی بشه. تا اونجایی که من پیگیری کردم، به رغم اینکه از تصویب این قانون نزدیک 10 سال گذشته، سال 91 بوده دیگه، اسفند سال 91، 9 سال هم گذشته، این آیین‌نامه‌اش توسط وزارت بهداشت هنوز به تصویب نرسیده، ابلاغ نشده، در حداقل پیگیری‌هایی که من حتی از معاون وزیرم خواستم به سرانجام نرسیده. در حقیقت گواهی سلامت داره بر اساس عامه‌ای صادر میشه که مربوط به سالها قبل از انقلاب. یه طرح غربالگری هم بوده، اونم داره اجرا میشه. طرح غربالگری که در مورد فرزندآوری دوران بارداری که میدونید در این قانون جدید تعریفش اعمال شده. ولی در حوزه درمان هم ما مشکل داریم. یعنی اگر بعد از ازدواج مثلا زن یا مردی دادخواست بدهد به دادگاه خانواده و تقاضای طلاق کند، علت طلاق را ابتلای همسر به بیماری روانی یا اختلالات جنسی یا امراض مقاربتی اعلام بکند و دادگاه هم پرونده رو به مرکز مشاوره ارجاع بده، مرکز مشاوره هم وجود نوعی اختلال در خانه دعوا رو احراز بکنه، الان اینجا باید چه کرد؟ علل قاعده دادگاه قبل از فرایند درمان نباید با تقاضای طلاق موافقت کنه، ولی اگر هم به مرکز درمانی برای درمان ارجاع بشود، مستحضری که فرایند درمان هزینه بره و هزینه های آن چگونه تأمین شود؟ اگر خانواده عاجز تأمین هزینه اون باشه، میدونی بعضی از اینا بسیار پرخرجه، هیچ کدوم از اینا در پوشش بیمه قرار ندارد. یعنی یک نظام حمایتی اقتصادی از این قبیل مشکلات ما در کشورمون باز نداریم. نتیجتا چون فرد بیمار خودش، مثلا اگه زن باشه علاقه شوهرش باید با ما نفقه بده، نفقه هم که گفتیم مشکلش چیه، یعنی قانون ماده 107 شوهر رو فقط مکلف به تأمین هزینه بیماری‌های متعارف کرده، افزون بر این ممکنه مستأصل عاجز و تنگدست باشه، علل قاعده باید دستگاه حمایتی ما اینا رو مشمول بیمه قرار بده، ولی ما اینم نداریم. اینجا هم این قانون رو ما داریم. من نمیدونم تا کی باید ادامه بدم، اگر جلسه وقتش داره تموم میشه به من تذکر بدید که من ادامه ندم. یک مورد دیگه هم من عرض بکنم، باز متاسفانه خلأ قانونیه. عزیزان احتمالاً به خوبی میدونن که در حوزه امنیت خانواده ما مشکل جدی داریم، یعنی در خصوص مقوله همسر آزاری و کودک آزاری. سالهای طولانی طرح صیانت، کرامت، امنیت و پیشگیری از خشونت علیه زنان بین قوه قضاییه، دولت و مجلس سرگردان سالها صرف میکنن، شاید قریب به 10 ساله. این حتی تو مناظرات انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از این کاندیدای محترم به زبان آورده بود. هنوز که هنوزه تو مجلس وجود داره، داره خاک میخوره یا فرایند رسیدگیش بسیار کنده. و ما متاسفانه در حوزه امنیت خانواده، خشونت های درون خانوادگی مشکلات جدی داریم. یعنی حمایت هایی که قانونگذار از خشونت دیده میخواد به عمل بیاره ناکافیه. از اون طرف هم سازوکار پیشگیرانه ما هم ناکافیه. مثلا اگر معلوم بشه مردی همسرش را مورد آزار جسمانی قرار داد، یا به دلیل اختلالات روانی همسرش را مورد آزار قرار میده، یا برعکس ممکنه زنی به دلیل فرض فرمایید اختلال وسواس شوهرش را اذیت میکنه، خب اینها هم نیاز به درمان داره. از اون طرف هم اگر خشونت به دلیل پرخاشگری باشه و مثلا مرد به دلیل پرخاشگری همسرش رو به لحاظ جسمانی مورد خشونت قرار میده، دو تا کار باید انجام بشه. یکی این که از فرد خشونت دیده حمایت حقوقی بشه، از سوی دیگر از فردی که مرتکب خشونت شده باید سازوکاری برای پیشگیری از تکرار این قبیل اعمال، از جمله اینکه این فرد باید به مراکز سلامت معرفی و معالجه بشه، چون اینجا موعظه چاره کار نیست، حتی تهدید هم مفید فایده نخواهد بود، چون فرد بیمار اختلال روانی داره باید درمان بشه. اختلال جنسیش هم همینطور که من توی اختلال جنسی توی قسمت سقف صحبت کردم، الان در مورد اختلالات روانی که منجر به خشونت های خانوادگی میشه، مثلا کودک آزاری رو ما شاهدش هستیم، از نوع خشونتی که پدر بر فرزند، مادر بر فرزند، نامادری بر فرزند. اینجا برای پیشگیری از تکرار فردی که مرتکب خشونت شده باید تحت درمان و اصلاح قرار بگیره، فردی هم که خشونت دیده باید مورد معالجه یا حمایت‌های حقوقی قرار بگیره. اینجا انبوهی مطالب در حقوق عمومی مطرح میشه در حیطه تأمین امنیت خانواده. البته امنیت خانواده یه لایه مهم دیگری هم داره و اون امنیت آنلاین مربوط به فضای مجازیه که نیاز به آموزش در حوزه سواد رسانه‌ایه که اینو در یک پروتکل دیگری در یک بخش دیگری باید روش صحبت کرد. من الان منظورم از اینجا در اینجا از بحث تأمین امنیت خانواده پیشگیری از خشونت بر همسر یا بر فرزند و حتی اخیراً پدیده سالمند آزاری را ما در درون خانواده شاهدش هستیم. لایه دیگر خشونت خانواده یا تأمین امنیت خانواده تأمین امنیت برون خانوادگیه، یعنی خشونت هایی که یا تعرض هایی که از سوی بعضی نهادهای اجتماعی متوجه خانواده میشه. الان ما در کشورمون مراکز غیرقانونی سقط جنین زیاد داریم. اینا تعرض هایی که از سوی نهادهای برون خانوادگی داره متوجه خانواده میشه، اونا با تحت کنترل قرار بگیره. یا مراکز پزشکی داروهای فراوانی را از طریق رسانه ملی و سایر رسانه‌ها دارن تبلیغ میکنن، بعضی از اینها برای خانواده زیانباره. ما هر از گاهی میبینیم تلویزیون یک نوع داروی رو یه پمادی رو تبلیغ میکنه، بعد از مدتی میگن این زیانبار حفظ میشه. هیچ دستگاهی گویا متولی نظارت و پیشگیری و برخورد با خاطی نیست و همینطور رسانه در پخش الگوهای زیانبار برای خانواده، سیاست‌های اداری و استقامی و اشتغال ما، معماری منازل مسکونی ما، اینها اگر تحت کنترل قرار نگیره امنیت خانواده از سوی سایر نهادهای اجتماعی مورد تهدید قرار میگیره. بنابراین در بحث امنیت خانواده ما بحث‌های فراوانی داریم. یک لایه بحث امنیت درون خانوادگی و پیشگیری از آسیب رسانی و خشونت یکی از اعضا بر عهده اعضای دیگره که ضمن اینکه قوانین حقوق خصوصی اینجا باید بازنگری بشه، از منظر حمایت‌هایی که باید از فردی که مرتکب خشونت میشه برای پیشگیری از تکرار و فردی که متحمل خشونت شده برای درمان و دلجویی و احیانا مراقبت‌های لازم، که این بخش دوم مربوط به حقوق خانواده است، ما مشکلات جدی داریم و همینطور در حوزه امنیت برون خانواده. در حوزه خدمتتون عرض کنم که حمایت‌های پسینی که در بخش دیگر عرض بنده بود هم باز ما مشکلات جدی داریم. نمیدونم وقت جلسه اجازه میده من وارد اون قسمت بشوم یا خیر.
آقای دکتر در خدمتتون هستیم. آقای دکتر مشکلی نیست، در خدمتتون هستیم.
10 دقیقه دیگه ادامه بدم تا 11:30 که این پروسه کامل شده باشه.
در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بزرگواران ببینید، من تقسیم بندی که اول عرایض داشتم این بوده است که معزل شریفتون عرض کردم مشکلات خانواده به سن منشأ نادانی، ناتوانی و نافرمانی برمیگرده. راهبردهای تحکیم خانواده هم علل قاعده باید همین مشکلات رو ساماندهی کنه. اون وقت به دو راهبرد کلی پیشینی و پسینی رسیدیم. تو بخش پیشینی به آموزش و مهارت افزایی، حمایت و توانبخشی که هر کدوم با ساخه‌های مختلفش و لایه‌های مختلفش رو بحث کردیم. مثلا در بخش حمایت و توانبخشی هم سازوکار حمایت اقتصادی و هم سازوکار حمایت و توانبخشی در حوزه درمان اختلالات و تأمین امنیت خانواده بود. انبوهی مسائلی که در این قسمت وجود داره رو من گذرا عرض کردم. اما در بخش راهبردهای پسینی، اینجا راه حل های ما بخشش ناظر به حل مسئله هست نه پیشگیری. بخشی از مطالبی که من تا حالا عرض کردم به این مرحله هم میرسه، مثل وقتی خشونت رخ داده ما میایم خشونت دیده را مورد حمایت قرار میدیم، خب این پسینی، یا میایم فردی که مرتکب خشونت شده رو معرفی میکنیم برای درمان. اما بعضی ها کاملا پسیمیه و اصلا جنبه پیشگیرانه نداره. ببینید، من اینجا راه حل های پسیمی رو به غیر غذایی و غذایی و از منظر دیگری به غیر غذایی، شبه غذایی و غذایی تقسیم بندی کردم. ما اینجا بخش راهبردهای غیر غذایی و شبه غذایی متاسفانه شاهد تعدد مراجع هستیم که بین اینها هیچ ساز تعاملی وجود نداره. از یک ما مراکز داوری یا حکمیت را داریم که کتابی از منده چابنده چاپ شده با عنوان داوری در او خانواده اواخر دهه 80 چاپ شده، مقالاتی هم از اون کتاب منتشر شده که میتونید تو فضای مجازی به نام بنده سرچ کنید بیارید. در کنار نهادها یا شعب حکمیت و داوری که برای اون آیه فبعت و حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها طراحی شده، در کنار اون ما مراکز مشاوره رو داریم. اولا ما یک نظام جامع و متمرکز مشاوره در ایران نداریم. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم مراکز مشاوره فراوانی با ساختارهای متفاوت ایفای نقش میکنن، ولی کارآمدی اونها متاسفانه ناچیزه. مثلا مراکز مشاوره که تحت پوشش سازمان نظام روانشناسی کشورن، مراکز مشاوره‌ای که زیر نظر سازمان بهزیستی هستن، اخیراً دادگاه خانواده هم مراکز مشاوره‌ای رو در حال راه اندازی قانون ماده خانواده قوه قضاییه رو مکلف کرده ظرف 3 سال مراکز مشاوره را در معیت دادگاه خانواده تأسیس کنه. این 3 سال الان شده نزدیک 10 سال، تازه در حال برگزاری آزمون و جذب و گزینش هستند. این 3 مرکز مشاوره بینشون تعامل ضعیفی وجود داره. توانمندی‌های کارشناسان این مراکز متفاوته. مثلا در حالی که سازمان نظام روانشناسی حداقل مدرک کارشناسی ارشد را شرط صدور شورای نظام و صدور پروانه فعالیت قرار داده، دادگاه خانواده از میان دارندگان مدارک کارشناسی هم جذب میکنه. معلومه که کسی که مدرک کارشناسی داره چندان امیدی به مؤثر بودن او در مشاوره های تخصصی نمیره. علاوه بر این که ما یک نظام جامع متمرکز مشاوره در کشور نداریم، علاوه بر این بین مراکز مشاوره و مراکز و شعب داوری هم یک تعامل خوب و سازنده‌ای وجود نداره. قانون اعتماد خانواده آمده طلاق‌های توافقی را در صلاحیت مراکز مشاوره قرار داده، ولی طلاق‌های ترافعی را در صلاحیت مراکز داوری. این مرزبندی هیچ منطق حقوقی روشنی نداره. ما می توانستیم به جای داوری و مرکز مشاوره یک مرکز جامعی داشته باشیم با تلفیق این دو تا با یک ساختار جامع و کارآمدی که واقعا بتونه در تحکیم خانواده مؤثر باشه. علاوه بر این دو، یعنی مرکز مشاوره و داوری، ما شورای الاختلاف داریم که برای خودش صلاحیتی در اصلاح و سازی میان زوجین قائله بر اساس آیین نامه. اصلا برازنده نیست که یک کشوری این همه مراکز نیروی انسانی امکانات رو در اختیار داشته باشن ولی نتیجه اش در ساماندهی مشکلات خانواده ناچیزه. میدونی نتیجه رو میبینی، شما یک آمار دقیقی هم وجود نداره. سخت آمار گرفتن شاید به دلیل اینکه به آبرو حیثیت به این نهادها مربوط میشه، ولی اگه واقعا میشد یک آمار دقیقی از خروجی های پرونده های این مراکز سگانه، یعنی داوری، مراکز مشاوره و شورای الاختلاف داشته باشیم، خواهیم دید که درجه تأثیر این مراکز در پیشگیری از طلاق و حل فصل اختلافات خانوادگی و صلح و سازش خیلی کمه. در یک موردی که خودم رفتم در یکی از مجتمع‌های قضایی خانواده تهران، از مجموع دادنامه‌های 2 ماه قریب به 190 تا دادنامه طلاق، من یک مورد گواهی سازش توسط داوران مشاهده کردم. یعنی 189 مورد داوران به رغم اینکه باعث اطاله دادرسی شدن، هزینه داوری و از زوجین هم گرفتند، ولی موفق به سازش نشدند و نهایتاً گواهی عدم امکان سازش صادر کردند. من در مراکز مرکز مشاوره یکی از استانهای کشور با حضور معاون اجتماعی دادگستری اون استان برای مشاوران کارگاهی داشتم. از ایشون پرسیدم، یکی از این مراکز مشاوره ادعا کرده بود بالای 30% ما تونستیم جلوی طلاق را بگیریم، که البته اگر 30% هم باشه هم جای سپاسگزاریه، ولی معاون اجتماعی دادگستری اونجا دوش من گفت که این آمار قلوب‌آمیز اینطور نیست. دلیلش این است که ما واقعا در بحث ساماندهی مراکز مشاوره هم خلأهای قانونی داریم، هم در حوزه اجرا و تربیت مشاوران قوی و داوران ذی‌صلاح موفق عمل نکردیم. من کتابی اخیراً با تعلیف کردم در مرحله داوری تخصصی هنوز منتشر نشده، با عنوان مشاوره خانواده در خیر و حقوق ایران. اونجا راه حل های عملیاتی برای این معضل من اونجا پیشنهاد کردم. غیر از این مسائل که جامع و کلان هست که من در بحث این بود 3 تا طرح کلان رو عرض کردم که متاسفانه سرگردانه، مثل اون طرح جامع حمایت از زنان سرپرست خانواده، مثل طرح صیانت کامت و پیشگیری از خشونت علیه زنان، و مثل همین طرح ساماندهی مراکز مشاوره در ایران، که همه اینا بین مراکز قوایستگان کشور سرگردانه و به نتیجه نرسیده. غیر از این ما یک سری طرحهای جزئی دیگری هم داریم که بازم اونم سرگردان و معطله. از جمله اون طرح پلیس خانواده است که ما سال هاست داریم دنبال میکنیم. ببینید بزرگواران، متاسفانه به دلیل اینکه ما پلیس خانواده نداریم، دادگاه خانواده به کمک نیروی انتظامی و علل قاعده سربازانی که نیروی انتظامی در اختیارش هست، داره در بخش خانواده ابلاغ ها را، احضاریه ها را، بحث ملاقات فرزند را، همه اینا رو داره از طریق نیروی انتظامی انجام میده، یعنی نیروی نظامی که لباس و فرم نظامی تنشه. شما فرض کنید اگه زن و شوهری اختلاف دارن و جدا شدن، یا حتی جدا نشدن، در مورد ملاقات فرزند گاهی تعامل ندارن و به کمک نیروی انتظامی این کار صورت میگیره. شما بفرمایید آیا پاسگاه جای مناسبی هست که بچه توسط سرباز در دو بدل بشه برای اینکه حضانت و ملاقات ها به ترتیبی که توافق شده یا قانون گفته اجرا بشه؟ ما مدت هاست پیشنهادمون اینه که پلیس خانواده تشکیل بشه. منظور ما از پلیس خانواده یک نهاد تخصصیه که اعضای اون فارغ التحصیلان رشته های حقوق، مددکاری مایی، حوزه های علمیه، این متاسفانه تشکیل نشده. امیدوارم مطالبی که قدر جسته و گریخته به عرض شما تو این جلسه رسیده ردی بتونه ادعای بنده را که به عرض شما رسوندم تو این جلسه، مبنی بر این که در حقوق عمومی خانواده ما مشکلات جدی وجود داره. بعضی از این مشکلات از نوع خلأهای قانونی یا نقص و ابهام و تعارض، بعضی از این قوانین هم تو پروسه اجرا به دلیل فقدان اراده کافی در قوه مجریه و از سوی دیگر فقدان نظارت جدی از سوی دستگاه نظارتی، قوانین سالهاست داره خاک میخوره و نمیشه. در ایران خانواده یک بیمار محتضریه که داره درد میکشه، خیلی ها راجبش دارن حرف میزنن، خیلی ها مدعی هستن که میتونن این بیمار رو معالجه کنن، ولی متاسفانه کار جدی در عمل ما شاهدش نیستیم. امیدوارم که خداوند به تو سلامتی بده، خودتون و خانواده هاتون رو در پناه و حمایت کنه، و امیدوارم که آنچه که عرض کردم برای شما به لحاظ مفید باشه و شما به وسع خودتون بتونید برای حل بعضی از مشکلات راه حل های علمی ارائه بفرمایید. من در خدمتتون هستم، اگر مسائلی باشه، مطلبی باشه، پاسخگو باشم. تو این دقایق پایین باقی مانده راه اثبات بیگانگی و خشونت روانی مرد یا زن چگونه است، این رو وقتی که پرونده‌ای به دادگاه خانواده بره، اگه پدی باشه، دادگاه خانواده ملزمه که پرونده رو به مرکز مشاوره ارجاع بکنه. مرکز مشاوره با بهره‌مندی از روانشناسان و روانپزشکان مرجع ذی‌صلاح برای اعلام نظر یا اظهار نظر درباره نوع بیماری فرد مورد نظر و درجه پیشرفتش و اینکه صعب‌العلاج هست یا خیر، و دادگاه در پی اظهار نظر کارشناسی مرکز مشاوره تصمیم قضایی مناسب رو خواهد گرفت. من سوال دیگه اینه، محبت کردن، من از اینها هم تشکر میکنم، راه ارتباطی خواستن، راه ارتباطی بنده هم کانالم هست، میتونید اونجا ملاحظه فرمایید و اگر درخواستی هست یا سوالی هست باز برای ادمین بنده بفرستید و منش پاسخگو خواهم بود به امید خدا. برای همه تون سلامتی دارم، از برادر خوبم جناب آقای عزیز هم تشکر میکنم و همکاران خوبیشون. عرضی ندارم، التماس دعا و خدا نگهدار.